بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فلسفه تفسیر مورخه
و برای شما که انشاءالله امیدهای آینده هستید، توجه به این سه نظر و اتخاذ موضع اعتدال، یعنی فارغ از افراط و تفریط، ضروریه. چون این که بگیم یه عالم کار به قرآن نداره، این که خیلی مصیبته. بگیم کار به قرآن نداره، خب بخواد مراجعه به قرآن کنه باید این سوال رو پاسخ بده. یه پاسخ اینه که حالا من اگر همینو پرورشش بدم، شاید سال گذشتم گفته باشم احیانا بخشش رو، مخصوصا این عبارت یادمه به یه مناسبتی. یک نظر دوستان از قدیم هم بوده و به خصوص اهل تسنن بخششون البته این نظر رو ترویج میکردن، بعدن در این عرب ها مطرح شد و یک مقطعی هم در ایران خود ما رواج پیدا کرد، هنوزم هست. و اون این بود که نه، ما در تفسیر قرآن نیازی به اهل بیت نداریم، یعنی هر کس میتونه مفسر قرآن باشه، همه مفسری مثلا همچون تعبیری بکنیم، همه تفسیر قرآن بکنن. شبیه این نظر در مورد انجیل در یه زمانی در غرب به وجود اومد که در ادبیات فارسی ما به همه کشیشی معروف شد. منظور از همه کشیشی یعنی این که تفسیر متون مقدس متولی خاصی نداره. کی گفته باید متون مقدس رو افراد خاصی تفسیر کنن یا نهاد خاصی، مثلا نهاد کلیسا یا نهاد روحانیت مسیحی یا کشیش مثلا تفسیر کنه؟ و اصلا میدونید که مذهب پروتستان از همینجا پیدا شد. مسیحیت کاتولیک اصرار داشت که نه، باید متولی تفسیر متون مقدس کلیسا باشه و روحانیت مسیحیت باشه، روحانیت مسیحیت باشه. ولی جریان مقابلش همین جریان همه کشیشی پروتستان اومد که نه، دانشگاه میتونه، یه مثلا کافیه طرف بتونه متن مقدس رو بفهمه تفسیر کنه. این جریان در مسیحیت رخ داد، همه کشیشی دیگه یواش یواش سرایت کرد به متون اسلامی مثل قرآن. خب حالا اهل تسنن که بودن جدا، در خود شیعیان هم این نظر رسوخ پیدا کرد. در یه مقطعی بعد از مشروطه، اینا دیگه مطالعات تاریخی میخواد، بعد از مشروطه همون جریان همه کشیشی پروتستان به اصطلاح پروتستان تو اسلام هم اومد، امثال آخونزاده و اینها، همون حتی تحت عنوان پروتستان اسلامی اینجوری، یعنی همون مدل رو میخواستن در اسلام هم پیاده کنن. از زمان همون به اصطلاح بعد از مشروطه پیدا شد و در یه مقطعی یه عده از همون حالا اونا خوب عمدتا روحانی نبودن، اما یه سری ملبس به لباس ما مثل خرقانی و سنگلجی، شریعت سنگلجی و اینها، این عقیده رو ترویج میکردن که اصلا اولا قرآن چی میگه محکم داره و متشابه؟ البته نمیگفتن نداره، میگفتن متشابهاتش فقط همون حروف مقطع است، الف لام میم، نمیدونم الف لام جا، کاف ها یا انصاد، فقط متشابهاتش اوناست. بقیه آیات قرآن محکمه، آیات محکم هم که دیگه متولی نمیخواد، مفسر نمیخواد. و حتی من دیشب داشتم فکر کردم یه نقطه‌ای که آدم اینقا شک میکنه، مثلا در دوران اختناق رضا خان، خیلی عجیبه، در دوران اختناق رضا خان که حتی دو نفر نمیتونستن مثلا جلسه مذهبی تشکیل بدن، روزه مثلا ممنوع بوده، امثال آقای شریعت سنگلجی در تهران رسما جلسه تفسیر قرآن داشته. خب انسان این مداری بالاخره شک میکنه که چطور میشه رضاخانی که هیچ نوع مدل مذهبی رو تحمل نمی کنه، مثل آقای شریعت راحت جلسه قرآن میذاره، افرادی هم جذبش میشن و صحبت میکنه، رفت آمد داره و هیچ کارش هم نداره رضاخان، یعنی اون حکومت رضاخان. در اون مقطع نظام میبینی که مثلا امثال خرقانی، سنگلجی یا اون یوسف شعار، امثال اینها اصلا کتابهایی می‌نویسن راجع به المحکمات و المتشابهات فی القرآن. پیام همه‌شون هم یکیه، یعنی همه رو که جمع کنید یه پیام داره، پیام اینه که قرآن متشابه نداره جز همون حروف مقطعه. دو، در تفسیر قرآن ما نیاز به معارف اهل بیت نداریم. البته اونا مخالف اهل بیت و معارف اهل بیت نبودن، نه، میگفتن نیاز نداریم و قرآن رو هر کس میتونه تفسیر کنه. مثلا در تبریز یه شخصی به نام یوسف شعار هست، یه دبیر، ظاهرن معلم اگر اشتباه نکنم، حالا اینو یقین ندارم، ظاهرن اینطوریه، جلسه تفسیر میذاره و چیز میشه. این رگهاش همینطور میاد در مثلا دهه 40، دهه 50، جریانی که امروزه میگیم ملی مذهبی، اینها جلسات تفسیر میذارن. بعدش امثال گروه فرقان و اینا، که اینا دورانه است که شما تقریبا سنتون اختزام میکنه، باید مثلا فهمیده باشید. پس اون گروه فرقان یه طلبه است، یه چند سالی درس خونده و تفسیر قرآن میذاره و بر اساس اندیشای خودش، اندیشای آزاد، خیلی راحت تفسیر میکنه. فرض کنید گوساله سامری رو به امپریالیسم تفسیر میکنه، سرمایه‌داری امپریالیسم، عصر و بالعصر به فشار اتم، امثال آشوری در مشهد که بعدا اعدام شد تفسیر میکنه. میخوام بگم عرض کنم این سیر تاریخی میاد، همان دنبال این هستن که ما نیازی نداریم. جالبه اگر کسی یه مقدار سیر تاریخی رو مطالعه کنه و اینا رو تحلیل کنه، کنار هم بذاره، اینا رو به هم بچسبونه، چیزای خوبی از کار در میاد. یعنی شعار اینا اینه که ما در معارف قرآن نیازی به اهل بیت نداریم، نقشی برای اهل بیت قائل نیستن. حالا بعضی هاشون البته اصلا هیچ جا برای اهل بیت باز نمی کنن، حالا اونا اینه که من نام بردم نیستم، ولی از اهل تسنن مثل قرآنیون مصر اصلا تحت این عنوان معروفن، که اینا همون شعار حسبنا کتاب الله که اون صاحب سمیت سردار شعارشون بود، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسه و ما نیازی به سنت معصوم نداریم. پس ببینید این یه جریانه. حالا تو این جریان آدم هایی که مثلا قصد بد دارن، آدم های منحرف، انسان هایی که شاید قصد بدی هم ندارن منطور تو موج میفتن و کلا سرشون میره، وجود داره. جریان دوم دقیقا عکس این، حالا این شما 180 درجه با قول اون بنده خدا با 190 درجه فکر میکرد بیشتر میشه، 180 درجه عکسش کنید، یعنی دقیقا عکسش بکنید. جریانی که قرآن رو نه یک کتاب معماگونه، کتاب معماگونه ای میدونه که هیچ چیز نباید ما استفاده کنیم مگر از طریق اهل بیت تفسیر بشه. به قول امروزی ها ماتریالیست دیالکتیک شاید بگیم این آنتیتز اونه، اون افراد این تفریط رو داره یا این تفریط اون افراد رو داره. اینا عقیدهشون این بود که نه، قرآن رو فقط باید در سایه اهل بیت تفسیر کرد و قرآن هیچ آیهش، حتی مرحوم صاحب حدائق نرم کن، یادم این رو سال گذشتم به یه مناسبتی عرض میکردم براتون، نقل میکنه که حتی قول هو الله احد هم نباید خود به خود، با اینکه قول هو الله احد هیچ ابهامی نداره، ولی نه، وقتی که سوال میکنی میگن نه، احد فرقش با واحد چیه؟ اصلا احدیت یعنی چه؟ تو اون مناظری که اون شیخ جعفر جزائری اگر اشتباه نکنم با بله این اگه داشته باشم، یه مناظره است، مناظره جالبی است بین بله شخصی به نام شیخ جعفر بهرانی با صاحب جوامع الکلم. من فرصت نکردم این آدم رو پیدا کنم من کی بوده. یه بحثشون میشه، شیخ جعفر ظاهرن طرفدار این نظره که نه، قرآن رو بالاخره بعضی آیاتش میشه فهمید، بعضی از آیاتش رو. اون صاحب جوامع الکلم اصرار داره که نه، شیخ جعفر میگه حتی قل هو الله احد، میگه بله حتی قل هو الله احد هم بذار سوال میکنه احد با واحد چه فرق میکنه، احدیت به چه معناست. اگه دقت کنید یک سری روایات هم ما داریم در همین ارتباط که این نظر رو تایید میکنه، البته تایید میکنه انشاءالله تا چهارشنبه آینده، اون موقع باید تصمیم بگیریم. روایاتی که خواندیدم، اینا رو نباید نخوانده باشید، از قبیل این که انما چیز اون حدیث شریف فقط فهم قرآن رو کسانی برای انما یعرف القرآن من خوطب به، یا اون روایت معروف امیر المومنین فهمیدن انا کتاب الله ناطق و القرآن کتاب الله صامت. خب معلومه که همیشه صامت توسط ناطق گویا میشه و تفسیر میشه. مرحوم صاحب حدائق در همه اول حدائق، اگر دوستان این حدائق رو حتما سفارشتون میکنم، حالا تو این فرصت هایی که گاهی تو تعطیلی ها پیش میاد، این چند تا مقدمه داره خیلی شیرینه و مباحثه کنید. اگر مثلا یه استاد پیدا کنید که درسش هم بتون بده اون 14 تا مقدمه و احیانا بعدم مباحثه کنه، خیلی خوبه. اگر هم پیدا نشد، حالا من ببینم اگه شد یه استادی رو تدارک کنید، اینو اصلا درسش بده یا اصلا مطالعه کنید با هم دیگه مباحثه کنید. این مقدمات 14 گانه حدائق برای شما لازمه، قطعا از رسائل و مکاسب و کفایه اهمیتش برای شما کمتر نیست. ببینید این راه رو، یا به مطالعه یا به مباحثه یا به تحصیل تدرس ببینید این رو. اگرم کتاب خونه نداره بگم دوستان تهیه کنن دو سه نسخه از حدائق رو در اختیارتون، یا از طریق نرم افزار بگه بگیرید و ببینید. این جزء کتابی است که باید حتما مطالعه کنید. اساتید ما به ما نگفتن ولی ای کاش گفته بودن. ببینید ایشون در اونجا روایات رو میاره و حتی اگر فرصت کنید تا هفته آینده اگر من بتونم مجددان بیام که بالاخره از این روایات چجور در بریم، چون یه سری روایات واقعا همین اندیشه دوم رو تایید میکنه، یعنی مطلقا ورود به قرآن پیدا نکنید مگر از طریق اهل بیت، در حالی که بعضی از روایات دیگه داریم ضد اینه. یا حتی خود قرآن، خود قرآن دیدید رسماً میگه تبیانن لکل شیء مثلا، یا یه جوری بیان میکنه که میگه من آمدم برای روشنگری. خب اگه بنا شد روشنگری، روشنگر بخواد، این که روشنگر نیست، این میشه همون کتاب معما که من انشاءالله هفته آینده این دو تا دست روایات رو بیاریم و ببینیم چه جوری باید از این دو دست روایات بیرون رفت. جالبم اینه بهتون عرض بکنم، هم گروه اول یعنی همه مفسر هستن، همه تفسیری، هم اونا به یک سری از آیات قرآن تمسک میکنن، هم اینها به یک سری از روایات تمسک میکنن. یعنی دو طرف هم راست میگن ولی راست ناقص، یعنی ادله رو میارن متا ناقص میارن. شکی نیست من جمع بندی کنم چون امروز عجله دارم، که این دوتا نظر نمیتونه درست باشه. اولا مثل نظر دوم چه اشکالی داره؟ یک کس بگه چه اشکال داره؟ همونطور که بعضی از اخباری ها میگن ما هیچ استفاده از قرآن حق نداریم بکنیم مگر بعد از مراجعه به احادیث، اگرم جایی احادیث نداشتیم دست نگه داریم، چون میدونید ما حدود 4000 حدیث داریم زیر آیات، بعضی آیات حدیث نداره هیچی دیگه، با دست و دست بگذاریم و توقف کنیم. اولا دلیل رد این نظر چیه؟ حالا اون نظر اول راحت تر میشه رد کرد، همه کشیشی رو، همه مفسری رو، همه آخوندیس رو راحت میشه رد کرد، اما دومی رو چجور رد کنیم؟ و اون وقت حد وسط چیه؟ باید یه دستبندی آیات داشته باشیم، آیات قرآن رو، بعد بگیم کجاها باید اهل بیت حضور داشته باشن، کجاها لازم نیست. بحث خوبه، انشاءالله هفته آینده خواهد بود. اگر میگم این خودتونم کار بکنید ببینید به چی میرسید، که بعد که بحث مطرح میشه ببینید نتیجه یکیه یا متفاوته. امیدواریم انشاءالله که بتوانیم خدمتگزاران خوبی برای قرآن عزیز باشیم. الحمدلله ناصر العالمین.